بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه 14.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خاطر شیخ رفعا باشه بحثمون در بررسی ادله عقلی المعروف بودیم، اما از این منظر که داشتیم اون غایات و اغراضی رو که عقلا در برآیند المعروف نهی از منکر میبینند رو بررسی کنیم. فعلا گفتیم چون دسترسی به بنات عقلا اونم به شکل عمومی و جامع سخته و نداریم فعلا، حتی یه سری مطالعات شده حالا بعدا عرض میکنن، ولی فعلا اون ارتکاز فقهامونو بیاریم ببینیم تو ارتکاز فقها از بنا عقلایی دیدن امر معروف نهی از منکر یا عقلی دیدن امر معروف نهی از منکر خلاصه چه ارتکازاتی فقهامون داشتن، اینا رو داشتیم بحث می‌کردیم. سرجم نمیدونم 6 تا یا 7 تا حد وسط تو ادبیات فقهیمون داریم که به نوعی میخوان اینا رو عقلی یا حالا عقلایی بکنن وجوب امر معروف نهی از منکر رو. دو سه تاشو بحث کردیم دیگه، دو تاش که اصلا کلا کلامی بود درست شد، یکی بحث قاعده لطف و یکی بحث وجوب شکر منعم و اینها، که اینا گفتیم هم به نوعی منع کبروی داره هم منع صغروی داره و آقایون فقها معمولا به این اشکالات صغروی این قواعد اشاره کرده. سومیش ولی گفتیم یه مقدار دقیق و حداقل این حیث مثلا حد وسط منع کبروی کلامی توش نیست، حد دقیقا حالا صغروی تو فقه شاید بشه بحثش کرد، ولی اینطور نیست که بگیم آه این مثلا خلط حقیقت اعتبار داره و نمیدونم نتیجه گرفتن امر اعتباری از حقیقیه و نه، اینطوری نیست انصافا. این حد وسط در فرمایشات سید مرتضی مرحوم علم الهدا در واقع بود توی اون کتاب از ذخیره فی علم کلامشون، و اون این بود که بیایم از طریق خود قبح منکر استفاده کنیم وجوب نهی از منکر رو نتیجه بگیریم، از قبح ذاتی خود منکر، قبح حالا ذاتی که میگم هم دیگه حالا ذاتی عقلی شرعی فرق نمی کنه دیگه، توی اون ظرف اعتبارات اجتماعی اگر ما یه منکری رو واقعا منکر دونستیم که گفتم این منکر هم در ادبیات دینی ما یه بار ارزشی اضافه ای داره، یعنی منکر صرفا حرام شرعی نیست یا منکر صرفا قبیح عرفی نیست، یه بار اضافه ای داره که یه جورایی حالت زشتی، یه حالت مثلا انزجار عمومی ازش وجود داره. این انزجاره تو موضوع منکر هست، تو معروف هم تقریبا مشابهش، تو معروف هم اون در واقع اقبال عمومی به معروف تو مفهومش هست. خب حالا مثلا اینو زمینه کنید دیگه که منکر یه امریه که تو محیط اجتماعی شما امر منزجریه و مردم ازش انزجار دارن. خب این اگر شما تو منکر دیدید، مرحوم سید مرتضی میگه خب همین قبح عمومی و قبح اجتماعی منکر دلیل میشه برای اینکه مردم جلوگیری کنن از انجام این منکر دیگه. حالا این جلوگیری از این انجام این منکر هر طریقی میتونه داشته باشه، مثلا یه طریق سادهش نهی از منکره، یه طریقش اینه که اگر از نهی هم این بند خدا متأثر نشد و منکر رو در واقع همچنان داره انجام میده، بری جلوگیری کنی، بری مثلا فرض کن ظرف شیشه شرابش رو مثلا بشکنی، یا مثلا دیدی نه مثلا شیشه ای نیست مثلا بخود شکست بشه و یه افراد بطریه و فلاینا، بری مثلا دستش رو بزنی مثلا مجروح کنی، جرح و مثلا من و این طوری دیگه. خود قبح منکر دلیلی میتونه باشه برای لزوم جلوگیری از انجام منکر در ظرف اجتماع. این حدرست سید مرتضی. عرض کردیم این حد وسط یه مقدار فنی تره از این جهت که گفتم دیگه اون خلط حقیقت اعتبار و اینا توش نیست و نزدیکتره به استدلالای فقهی خودمونه، ولی دو تا نکته داشتیم. نکته اول نقضی بود که خب اینو فقط چرا تو نهی از منکر میگیم؟ آیا اختصاص داره به نهی از منکر؟ خب تو امر به معروف هم این همین ادبیاتو میشه آورد و یه جوری استدلال سرورزا رو تقویت کرد. که بگیم شما هم نهی از منکر هم امر و معروف رو میتونید با همین ادبیات عقلی ببینید، لزومش رو خلاصه اثبات کنید با ادراست عقل و عقلا و این حرف. این یه مطلب که چرا اختصاصش دادید به منکر. نکته بعدیمون این بود که خب حالا اگر این قبح منکر فی نفسه یا حسن معروف فی نفسه تو جامعه جا افتاده باشه، آیا لزومند نهی از منکر و امر به معروف رو نتیجه میده یا نه؟ این که منکر قبیح درست، این که منکر قبیح رو جامعه نسبت بهش بی تفاوت نیست، اینم درست. خب اما این که شما امر به معروف یا نهی از منکر با اون مراتبی که تو فقه بحث میکنیم رو بخواید از صرف قبح منکر یا حسن معروف نتیجه بگیرید، این مقدار محل تأمل به تنهایی ها، یعنی فقط قبح منکر حد وسطتون باشه یا فقط حسن معروف مد نظرتون باشه، این به تنهایی کافی نیست برای اثبات وجوب امر معروف یا وجوب نهی از منکر. چرا؟ چون وقتی در جامعه منکری قبیح شد و جامعه هم نسبت به منکر حساسیت داره، ممکنه مثلا فرض کنید هدایت فقط ازش استفاده بشه، تعلیم و تعلم فقط ازش استفاده بشه، ارشاد فقط ازش استفاده بشه. ببین این که حساسیت جامعه نسبت به منکر یا حساسیت جامعه نسبت به معروف باید یه جوری خودشو نشون بده، این درست، اینو از خود همون منکر و معروف میشه نتیجه گرفت. خب اما اینکه این حساسیتو چجوری بخوان انجام بدن، چجوری بخوان تحققش بدن، این به صرف قبح منکر یا حسن معروف نتیجه گرفته نمیشه. این حساسیت اجتماعی رو اینا میتونن با هدایت و تعلیم و تربیت مثلا انجام بدن. آقا نسل بچه هاشون و نسل آینده شون رو هم با این منکره با این معروفه آشنا بکنن، درست شد؟ آقا ارشاد جاهل بکنن. اما این که نه، علاوه بر تعلیم و تعلم، علاوه بر ارشاد جاهل، علاوه بر مثلا فرض کنید یه مکانیزمای تشویقی و ترغیبی و امثال اینها، بیان اینجوری امر با علو و استعلا یا نهی با علو و استعلا، بعد اگر نهی جواب نداد با ضرب و جرح مثلا، اینا هم از صرف قبح منکر در میاد یا نه؟ ما احساسم اینه که نه، این به صرف این حد وسط کافی نیست برای اثبات مراتب مثلا امر معروف و مراتب نهی از منکری که خود سید مرتضی مثلا میخواد با اون مراتب کار بکنه. صرف قبح منکر اینا رو نتیجه نمیده، مگر اینکه بعداً حالا میرسیم یه چیزایی زمینه کنیم ما، یعنی حد وسطای دیگری اضافه بشه. چرا؟ درست؟ اما صرف قبح منکر یا صرف در واقع حسن معروف کافی نیست برای این مقدار اثبات مثلا وجوب فقهی امر معروف و نهی از منکر و این حرفا. اینا پس تو استدلال در واقع سید مرتضی که خب تقریبا تا اینجا جزء بهترین استدلال ها بودا، ولی باز این ملازمه رو عرض کردیم که شکل نمیگیره. باشه. یکی دیگه از
اصحاب
فرمود
سید
مرتضی محصر به قبه منکر بود، محصر به نهی از منکر بود. بله. ایشون ادعاشون همین بود، ادعاشو داشتن میگفتن. گفتم که بیان سید مرتضی فقط مختص به نهی از منکره. بله، من عرضم این بود که یه اشکال گرفتن آقایون. اشکال گرفتن به این که اگر شما در قبح منکر این حرف رو میزنید، تو حسن معروف هم مشابه همین حرف رو میشه زد. داره فقط تو منکرش نیست. چون همون بار ارزشی که شما تو منکر، تو معنای منکر دارید میارید، همون بار ارزشی تو معروف هم هست. یعنی معروف هم از جهت حسن اجتماعیش این بار ارزشی رو داره. و حساسیت جامعه هم به معروف ها هم به منکر ها در واقع وجود داره، منتها سوال اینه که این حساسیت آیا لزوم این چنین کاری رو میاره یا نه. گویا میدونید چی تو ذهن سید مرتضی است، یا حالا حقی هم بهش بدین، گویا تو ذهن سید مرتضی این هست که حساسیت جامعه نسبت به منکر به بازدارندگی میانجامد، اما حساسیت جامعه نسبت به معروف، درست شد؟ به الزام نمی انجامد. به یه تفاوت این شکلی تو ذهن سرمزد هست، ذهنیت خوبی هم از دار منطقه هم خواهد بگیم که جفتش نمیاد.
یعنی
آره یه جور آفرین دقیقا این ذهنیت تاریخی تو فقه ما هست همیشه دیگه که دفع مفسده اولای از جلب مصالحه. این ذهنیت هم شما ذهنی کنید بهش طبیعتا. ایشون آره یه ذهنیت این شکلی داره، منطقه ما عرضمون اینه که تو جفتش در نمیاد، یا اگه در بیاد تو جفتش باید در بیاد، و چون تو جفتش میگیم این وجوب استفاده نمیشه دیگه، مگر اینکه ادراسات دیگه اضافه بشه.
خود این استفاده
رو درست تفکیه دیگه، اصلا تو بعض کلامشون مطرح کرده، ولی یه کتاب کلامیه، ولی
من اصلا متوجه نشدم که سیفن داره یه مسئله تکتیمی رو برای آمون کنم سن نه تکتی نکرم داره میگه که خود به خود در اوغلا انزجار میکنم خب از این چی نتیجه تکتیم
میگه؟ نه از این میخواد نتیجه بگیره که چون اوغلا از منکر منزجرن لزوم اون بازدارندگی رو میخواد فقهی نتیجه بگیره.
فقهی باید شرعی نتیجه بگیره؟
نه اوغلاییش نه فرض اینه که دلیل عقلی داریم میاریم دیگه.
دلیل عقلی
فقهی؟ آره دلیل عقلی میاریم برای وجوب، برای وجوب یه فعل. از این جهت که وجوب فعل خب موضوع فقه میگیرتش، یعنی بحث فقهیه. حالا متا ادعا اینه که دلیل عقلی وجود داره دیگه، یعنی دلیل نقلی و شرعی نیست.
اما وجوب عقلش هم نمیرسیم برای اینکه چنین ارتکاب یا حالا چنین مسئله تکوینی وجود داره در این اوقال خود به خود اینو میاد جلوگیری میکنه.
خب همین دیگه الان وجوده نه دیگه. چرا دیگه؟ میگه اگر عقلی اثبات بشه، اگر عقلی این استدلال اثبات بشه، فقلا در واقع لازم میدونند که همه افراد جامعه مکلفند به لزوم بازدارندگی از منکر، لزوم جلوگیری از انجام منکر. ادعا اینه، حالا اینکه اثبات نمیشه خب یه بس دیگه.
پس
حداقل
در
چند
جامعه
این سوسه امتداد اوغلا
وجود نداره نمیتونیم
درست کنیم. نه ایشون میگه هست دیگه، ایشون میگه اوغلا به ما اوغلا همه اینو دارن. ادعا. حالا ما میخواییم بگیم که نه استدلال تام نیست. یعنی منکر رو میتونن داشته باشن، حساسیت رو بهش هم میتونن داشته باشن. درست، اما لزوم بازدارندگی به این معنا که برم من نه کنم طرف مقابل رو، این یه ادعاتو بیشتری میکنه.
مطمئن من هست که دارم از این خود برام جا نیست نفعی ما میخواییم از یک سیدهی یک کبرایی رو استکشاف کنیم، بعد دوباره اونو به جاهایی که مصیدن عمل نمی کنن ارزامش رو بکنم این کار رو بکنم.
نه
یه ادهی هستن که اگر
نه نه ممکن اصلا همه انجام بدن. نه اصلا کاری نداریم بهش، ما فقط وجوب فقهیش رو میخواییم دیگه.
نه
لزوم نداره ها، چون فقط میبریش تو بحث قانون. قانون رو ول کن، یعنی اصلا اون الزام تقدینی و قانونی رو بذار که نه. فعلا داریم اصل حکمه رو بحث میکنیم که اصلا عقل همچین وجوبی درک میکنه یا نه. دقیقا چه بذار؟ آره نه نه عملیه دیگه، وجود داره در حکم میکنه دیگه، وجوبه، حکم عقل عملیه. خب فعلا اصلا کاری به الزام یا عدم الزام قانونیش نداریم، میخواییم بگیم عقل عقل عملی همچین حکم فقهی دارد یا نداره. درست سوال فقه همینه دیگه. فقه یعنی چی؟ فقه یعنی احکام فعل اختیاری. فرض کن ما مستند عقل رو به عنوان مستندات شرع قبول داریم دیگه. خب کسی بگه که آقا من عقل رو هم منبعی برای فقه میدانم در کنار قرآن و روایات مثلا. خب اگه کسی این ادعا داشته باشه که دارن همین فقهای ما تقریبا، حالا سید مرتضی داره دلیل عقلی میاره برای یه مسئله فقهی، مشکلی نداره. یعنی فقه لزوماً نقلی نیست که.
شما الان در حکم عقل لزوم اشکال دارید یا راجب مصادیقش که امر و نهی یا مثلا صرف مبارزه هر دو دار اشکال دارید؟
هر دوشو میشه دیگه. یعنی ما اصل این که عرف و جامعه منکر و منکر میدونه، نسبت به منکرم حساسیت داره رو قبول میکنه. خب اما این که لزوم بازدارندگی رو بخوایم از این منکر، از قبح منکر نتیجه بگیریم، این در نمیاد. حالا این لزوم بازدارندگی مراتب و مسائل مختلفش دیگه، چه امر و نهی لسانیش، چه ضرب و جرح مثلا یدیش. درست شد؟ فهم نمی‌کنید. خب اینم پس استدلال سوم که عرض کردم، این استدلال فعلا بهترین استدلاله، ولی استلزامش محل تأمله، مگر اینکه ما حد و صدای دیگری رو زمینه کنیم. داشت که بعدا کار داریم باهاش، یعنی بعدا با همین عنوان منکر و همین عنوان معروف میشه اینا رو کمک کرد، ولی با یه حدیثات اضافه. استدلال دیگه ای باز وجود داره توی فرمایشات ابن ادریس حلی، اینا بیشتر مال قدماست دیگه، شیخ طوسی و سید مرتضی و ابن ادریس حلی. درست شد؟ ابن ادریس حلی استدلال کرده به وجوب دفع ضرر و معتقده که تو بعضی از مصادیق و مراتب نهی از منکر ما این وجوب دفع ضرر رو میتونیم به عنوان دلیل عقلی نهی از منکر بپذیریم. خود ابن ادریس حلی از کسانیه که وجوب معروف و نهی از منکر رو نقلی میدونه و تایید میکنه که یا ترجیح میده که در واقع امر معروف و نهی از منکر نقلیه، سمعیه، عقلی نیست. خب اما جلوتر که میاد دو تا مطلب رو اضافه میکنه. یه مطلب اینه که در مصادیق معروف و منکر عقل میتونه دخالت بکنه. نکته خوبی هم هست از ابن ادریس. پس اصل امر معروف و نهی از منکر رو نقلی میدونه ایشون، خب ترجیح میده نقلی بودن رو، برخلاف شیخ طوسی و اینا، چون میدونید یکی از دعوای ابن ادریسی بوده که شیخ طوسی رو نقد کنه. لکه یعنی هر چی شیخ طوسی بگه من زور بذارم خلافش رو. یه جوری اثبات کاری که دعوای ابن ادریس بوده دیگه همین. یعنی شما المبسوط با سرائر رو مقایسه کنید، بعضی انجام دادن و تحقیق کردن اختلافات فقهی مبسوط شیخ طوسی با سرائر ابن ادریس رو تطبیقی در آوردن مواردش رو، تقریبا میشه گفت همه جا ذهنیتش همین بوده که هرچی شیخ طوسی گفته ما باید بذاریمش، که البته فتوا بابی هم شد دیگه تو فضای اجتهاد و فترت اجتهاد شیعی رو بعد از مکتب بغداد واقعا شکست کار ابن ادریس، یعنی از این جهت ارزش من بود. حالا بعضی گفتم که ابو مک شد و فلانی حرفا، اونا دیگه نمیدونم، اونا دیگه عرفانیات ما خیلی سواد بوله، ولی از جهت فقهی بالاخره یه فتوا بابی شد دیگه بعد مکتب حله با همین جرأت ابن ادریس حلی در واقع آغاز شد دیگه. نو حالا بگذاریم، چون حالا مثلا شیخ طوسی عقلی دیده بود، ایشون خیلی اصرار داره که نقلی بودنه رو مثلا پررنگ بکنه، ترجیح میده، ولی جلوتر که میره دو تا نکته اضافه میکنه. نکته اول این که درسته امر معروف نهی از منکر وجوبش نقلیه، اما عقل میتواند در تشخیص معروف ها و منکرها نقش داشته باشه. این یه نکته، که معروف و منکر لزوما نقلی نیست، معروف و منکر هم میتونه عقلی باشه هم میتونه نقلی باشه. این یه نکته. نکته دوم، در بعضی از مراتب نهی از منکر ما بر اساس وجوب ضرر محتمل میتونیم نهی از منکر رو درست کنیم. مثال خیلی خیلی دیگه تابلو و واضحش، منکریه که به من داره ظلم میشه، منکری که داره به من ضرر میرسونه، منکری که به شخص من داره ضرر میرسونه رو من میتونم نهی از منکر کنم. دیگه نهی از منکر معنی اون بازدارندگی ها، یعنی برم جلوی ضرر رو بگیرم. درست شد؟ پس وجوب دفع ضرر حل میتواند مراتبی از نهی از منکر رو اثبات بکنه به حکم عقل. اینجا فی الجمله ایشون عقلی بودن بعضی از موارد نهی از منکر رو پذیرفته با قاعده وجوب دفع ضرر. منتها ضرر رو چی دیده؟ آفرین، ضرر فردی و شخصی دیده. حالا ما اگر یه کمکی بکنیم به استدلال ایشون، بگیم آقا این ضرر رو میشود توسعه داد به ضرر کلان اجتماعی، هم شخصیه هم ضرر کلان اجتماعی، اون وقت تمام منکرات رو یا حداقل بخش عمده ای از منکرات رو بگیم اینا باعث ضرر اجتماعی میشن، آیا با این استدلال، حالا با این کمک که از طرف ما اضافه شد بهش، خب میشه با وجوب دفع ضرر همه مراتب و مصادیق نهی از منکر رو درست کرد؟ بله. یا با یه ارتقایی، با یه ارتقای دیگری بگیم ترک معروف هم ضرر حساب بشه در جامعه، با همین وجوب دفع ضرر و اینکه ترک معروف هم مضر به حال جامعه هست، میشه وجوب امر معروف رو هم توش در آورد؟ حالا یا یه پله بری بالاتر دوباره بگیم اصلا به جای حد وسط وجوب دفع ضرر محتمل ما با وجوب کسب منفعت کار کنیم. یعنی خب همینطور که به وجوب دفع ضرر محتمل حکم میکنه به لزوم کسب منفعت هم حکم میکنه دیگه، درست شد؟ اون لزوم کسب منفعت به عنوان در واقع چی میگن؟ حکمی همسنخ و همتراز وجوب دفع ضرر میشه امر معروف رو هم با اون درست کرد. اینا دیگه همش کمک هایی از ما اضافه میشه، ولی بحث اینه که این استدلال عقلی رو میتونیم یه مقدار پروپیمون ترش کنیم تو یه تقریر و بتونیم وجوب امر معروف و نهی از منکر رو با این بحث ضرر در واقع قطعی یا منفعت قطعی حلش کنیم. یعنی ما در منکر ضرر قطعی وجود داره، در معروف منفعت قطعی وجود داره، اون وقت لزوم در واقع کسب منفعت و وجوب دفع ضرر بشه پایه عقلی در واقع این نهی از منکر و امثال این یا امر معروف و این. مطابق باز به نظر میرسه حالا اگه بخوایم ملاحظه خودمون رو بگیم به این استدلال، ادعای ابن ادریس که خب فل جمله است فقط این توصیه ها هم از ما بود دیگه، ولی توی همون ادعای در واقع فل جمله ابن ادریس باید ببینیم که از وجوب دفع ضرر واقعا عقل یا عقلا وجوب نهی از منکر میفهمن. ببین چون با فرضمون چی بود؟ فرضمون این بود که بخواید از دلیل عقلی وجوب نهی از منکر بفهمیم. این که وجوب دفع ضرر محتمل یه حکم عقلیه درست، این که وجوب دفع ضرر میتواند منجر به بازدارندگی از منکر هم بشود اینم درست، اما از تو این وجوب نهی از منکر در میاد یا نه همون وجوب دفع ضرر؟ خب یعنی یه حکم عقل داریم ما، وجوب دفع ضرر، این وجوب دفع ضرر در مقام امتثال در مقام تحقق میتونه با یه مصداق نهی از منکر جمع بشه، خب جمع شد، اما از توش وجوب نهی از منکر در نمیاد که. خواهش دارم دقت کنید، ببین وجوب نهی از منکر یه حکم تابع عنوان خودش، حالا عنوان نهی از منکر رو باید عقل حکم وجوبش بده. وقتی ما میگیم وجوب دفع ضرر رو عقل حکم میکنه و تحقق این وجوب دفع ضرر قطعی مثلا تو بعضی از موارد هم مصداق میشه هم پوشان میشه با یه مصداق مثلا نهی از منکر، صرف این که دلیل نمیشه که بگیم عقل حکم میکنه به وجوب نهی از منکر، خب نمی کنه دیگه، عقل داره حکم میکنه به وجوب دفع ضرر، دفع ضررت هم تو خارج، خب دفع ضررت هم تو خارج با چی محقق شده؟ با مثلا بازدارندگی از اون منکره، و رفتی جلوی عامل به منکر رو گرفتی، حالا به هر طریق یا لسانی یا یدی، خب آیا این عمل تو به وجوب دفع ضرر محتمل محسوب میشه یا حکم عقل به نهی از منکر محسوب میشه؟
دو تاش نیست.
خب میدونم، حالا از این مصداق نهی از منکر وجوب نهی از منکر در میاد؟ وجوب نهی از منکر رو میخوایم اثبات کنیم دیگه، یعنی از طریق ظرفیت عقل میخوایم ببینیم عقل دلیلی برای وجوب نهی از منکر ولو فی الجمله که مورد ادعای ابن ادریسه.
دفع ضرره.
آره دیگه. نیست دیگه، همین نیست دیگه. پایین
سرتو بذاری مثلا
فرض می‌کنید وجوب نماز جمعه هم
در نمیاد.
شما وجود
رفع
ضرر
شما رو مثلا
فقط
دفع ضرر محتمل داریم. میگیم که همون دفع ضرر محتمل داریم. مثلا وجوب توی مسائل
در نمیاد، اونجا هم در نمیاد.
وجوب مثلا فرض
می‌کنید که همه جا، ببین هر جا، شما دارید با لزوم دفع ضرر کار می‌کنید، یه حکم عقلی بیشتر ندارید دیگه، اون حکم عقلی لزوم دفع ضرره، درست شد؟
اصلا حکمت شور به اون معلومه اعتبار رو
نداره. نه نداره، خاطر میگه حکم ظاهریه دیگه، حکم واقعی نیست اونجا. خب حالا شما با لزوم دفع ضرر که کار میکنی همه جا حکم ظاهری بهتون میده، حکم واقعی نمیده به تو.
حکم ظاهری
برای عنوان
که
مسلط عنوان عنوان هم ضرر، عنوان هم ضرر محتمل. آره آره، هم بخاطر همین حکم واقعی نمیده دیگه. اگه میرفت اون عنوان شو به خلق بعد حکم واقعی میداد.
مثلا اینکه یه سری منکرها مثلا ضرر نداشته باشه دیگه اون موقع.
آره حالا اونم بحث بعدی میشه. حالا ما با اون توسعه سعی کردیم کمک کنیم، بگیم آقا منکر همیشه ضرر اجتماعی دارد، معروف هم همیشه منفعت اجتماعی دارد، اما با این حال باز حکم به لزوم کسب منفعت یا لزوم دفع ضرر عنوان وجوب امر معروف یا عنوان در واقع وجوب نهی از منکر که ثابت نمیکنه، که فقط اون دفع ضرر یا کسب منفعت رو ثابت میکنه. گیر چه باشه؟ اصلا دقت کنید خیلی تمرکزم رو لفظ نیست، احساس نکنید نزاع لفظیه. آره نزاع لفظی نیست، نزاع سر همون حکم عقل است. یعنی واقعا عقل اینجا حکم به لزوم بازدارندگی از منکر میدهد، یا عقل حکم میگه تو نباید ضرر ببینی، عقل حکم میگه جامعه نباید ضرر ببینه. اینا دو تا حکمه، یه حکم نیست، متوجه شده؟ و این دو تا حکم تلازمی هم با هم ندارن. یعنی اولا دو تا حکم باید اینجا باشه الان نیست، و این دو تا حکم واقعا اگرم بود تلازمی با هم دیگه نداشتن.
از این جهت
مثلا
ممکنه
مثلا
دفع ضرر از
این طریق دیگه باشه، مثلا مثلا یعنی اون مراتب امر معروف و نهی از منکر مصطلح ما لزوما از وجوب دفع ضرر نمیاد دیگه، متوجه شده؟ مصادیق و مراتب مختلف. الان اینکه اصلا عنوانش هم که جداست.
این طرف
آخه من تو همین آموخاست مطلقش هم مشکل داشتم دیگه. یعنی این نکته تو درسته ها، این نکته تو که دفع ضرر از طرق مختلفی میتواند بشه، بعد نکته درست نیست. خب اما یه پله بالاتر از اینم هست که اصلا تلازم این دوتا عنوان هم در نمیاد. یعنی تو همون بعض مصادیق که اینا با هم هم پوشان میشن و مشترک میشن، و باز لزوما شما از وجوب دفع ضرر درست شد حکم به وجوب نهی از منکر نمیفهمید دیگه، متوجه؟ حتی تو همون مصادیق هم پوشان، علاوه بر حالا اون مصادیقی کلا از طریق هم معروف نیست. حالا؟
چیا؟
آره دیگه، آره ممکن تو نهی هم بکنی با ید هم بری جلو ولی بازم ضرر رو ببینی دیگه. حالا اون که تحقیق خارجی شده، حالا فعلی محل و بس نیست. آره آره یه عنوانه، دقیقاً دقیقاً در نمیاد.
یه عنوانه.
بله دقیقاً دقیقاً
میشه
بله بله، هم میشه با غیر نهی از منکر دفع ضرر کرد که همون بحث موضوع مطلقی که دوستمون گفتن، هم هم میکرد تو همون مصداق منحصر هم که بگید آقا این منحصر هم دفع ضررش با همون نهی از منکره، باز اینجا وجوب عقلی شما رفته رو عنوان دفع ضرر، نه رفته رو عنوان نهی از منکر. بسرش بودشون عنوان ها دوتاست دیگه، ماهیت ها دوتاست.
رابطه شون چیه؟ یعنی نهی از منکر
نه میدونم از چه جهت، آخه از جهت مصداقی خب میشه اون حکم مطلق اشکالی
نداره،
اما از جهت حکمی دو تا حکم دو تا عنوان مستقل با دو تا حکم جدا دیگه.
خب این دو تا حکم جدا به خاطر دو تا ماهیت متفاوت.
آره دیگه، آره دیگه، آره
نمیشه باز تیرایت کنه.
از چیه؟ چیه؟ مثل
مثلاشون یکیه حکم اول
به معنون صدر پیدا میکنه، به معنون مطمئن نه رو عنوان نهی از منکر دیگه. ببین دقیق داره همین، ببین مصداقه رو میگیر از باب تطبیق که الان شما دفع ضرر معتبر کردی با یه مصداقی دفع ضرر کردی دیگه، این از این جهت که مصداقه دفع ضرره وجوب میره روش، بحثی نیست. اما این مصداقه عنوان نهی از منکر پیدا نمیکنه. الان اگرم مصداق نهی از منکر باشه، عنوان نهی از منکرش از وجوب دفع ضرر معتبر نمیاد دیگه، درست شد؟ برای اینکه شما قائل باشید که همه عناوین به معنونهای خودشون سرایت کنن، ولو اینکه قائل باشید همه عناوین به معنون خودش سرایت میکنه، خب اما دیگه عنوان دیگر این معنون رو که سرایت نمی کنه که
اگر واجب فرمونید که اولوستانی هم نمونید که عنوان همون دفع ضرر دفع ضرر دیگه
آره. و نهایتا تطبیق پیدا میکنه به مصداق خودش
و دوی این که منحصر نیست در این
آفرین آره.
خب بعد از منحصر نیست حتی اقل دوی تطبیقیش در نیست این یکی از مصادر این حالا این نهایتا دیده
مصداقش اشکال نداره. ببین هر عنوانی نسبت تمام مصادیق خودش عام بدلیه، هر عنوان نسبت تمام مصادیق خودش عام بدلیه، شما علل بدل هر کدوم دلت خواست رو انجام خب این قبول. اما بحث در این نیست، بحث در اینه که بعضی از مصادیقی که اینجا الان عنوان دفع ضرر معتبر روش باز شده آره چیز چی اسمش سید مرتضی مدعیه که چیز عنوان ابن ادریس مدعیه که اینجا عنوان وجوب نهی از منکر هم در میاد. ما گیرمون الان اینه.
آره.
مسئله اینه که میخوام این که وجوب عقلی دفع ضرر وجوب عقلی نهی از منکر رو
نمیکنه اصلا. لوریشید. وجوب عقلی دفع ضرر محتمل مستلزم وجوب عقلی نهی از منکر نیست، هر چند که مصداقا اینا هم پوشان باشن تو بعضی از مصادیق بشون. الان
خب
چی شد؟
نمی‌دونم
حل نشه. حالا بازم حل نشه. چرا کجاست گیری بگو تو؟
حالا
نمیدونم
شاید اگر عقل شما اس عرفی در اخر وقت 10% مصادیق دست بذارن
خب
با امر معروف انجام بشه بر فرض. ولی اون که حتی عام خاص مطلق هم نباشه، مثلا باز 10% از مصادیق امر معروف دفع ضرری باشه،
خب
بالاخره اینجا اون چیزی که عامل این شده که طرف اقدام به امر معروف
وجوب
دفع ضرر بده، خب بالاخره با امر معروف این کارو کرده
که میدونم باشه. حالا همین دقیقه همین بنده خدا با همون برداشت عرفی خب الان میگه من وجوب امر معروف فهمیدم، یا میگه من وجوب کسب و منفعت فهمیدم با همون فهم عرفی ارتکازی شو درست. اونجا میگه آ من وجوب دفع ضرر فهمیدم یا وجوب نهی از منکر فهمیدم. ببین برو تو ظرف اعتبارو، تو ظرف اعتبارو که داری میبینی میگه این من دارم ضرر میبینم، بعد جلوی ضرر خودمو بگیرم، کاری نداره اصلا به نهی از منکر. اینا رو فرم عرفیش خیلی تقویت هم میکنه بازار کسی من با منکر جامعه چی کار دارم؟ من ضرری که داره به خودم تحمیل میشه رو میخوام برم جلوشو بگیرم و اگه لعبت کن دقیق کردی؟ اتفاقا اینجا عنوان ضرر خیلی پر رنگ داره برای عرف. دقیق کردی؟ آره این تو عرف که رفتی میخورده شخصی طور شد. خب تو عرف قانونگذار و حاکم هم بری باز همینه. ببین حاکمیت هم وقتی داره سیاست گذاری میکنه تو فقه اجتماعی و فقه حکومتی باز بودم میگه من دارم جلوی ضرر اجتماع رو میگیرم، کاری نداره به منکر، کاری نداره به معروف لزومن. هرچند مصداقا میتونه هم پوشان باشه، من عرض کردم. خب ولی این
ضرر باشه ولی منکر نباشه.
آره 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 خیلی از اوقات هم اینجوری دیگه، خیلی از اوقات هم ببین من حاکمیت دنبال ضرر هم کاری نداره، حالا معروف ضرر برسونه منکر ضرر برسونه هرچی دقیقا که اینا که میگم فقط برای اینکه اون ارتکاز اقلاییمون درست در بیاده. خب حالا اما حالا این اماش هم بگیم، اما این استدلال درست خودش مثبت نیست. خب اما اگر به عنوان اغراض و مقاصد بهش نگاه بشه شاید بتونه بعدن کمکمون کنه که خود این وجوب عقلی دفع ضرر رو بذار کنار ولش کن، کاری تو به وجوب عقلی نداری. خب اما یکی از اغراض و مقاصد امر معروف و نهی از منکر میتونه جلوگیری از ضرر باشه یا کسب منفعت باشه. الله یعنی اون لم فرمایش ندریس رو میشه اینجوری ازش دفاع کرد که امر معروف و نهی از منکر یکی از اغراضش حداقل جلوگیری از ضرر باشه. بعدن انشالله بعدن که میگم خیلی بعدن یعنی بعد خیلی بریم جلو خب، ولی بعدن یکی از مراتب نهی از منکر رو ما مبارزه با فساد میدونیم تو جمع‌بندی مختار. خب اون لم مبارزه فساد ممکنه برگرده به همین غرضی که ابن ادریس گفته که فساد تو ساختار اجتماعی ضرر میزنه به ساختار اجتماعی با عنوان ضرر در منکرهای فسادزا. این هم باز یه عنوان اضافه است، منکرهای فسادزا که عنوان افساد پیدا میکنه، مفسد پیدا میکنه، تو ادبیات قرآنی خیلی پررنگه، هرچند تو ادبیات فقهی ما خیلی پررنگ نیست، خب؟ اما تو ادبیات قرآنی اون جنبه مبارزه با افساد یکی از مراتب نهی از منکر میشه، اون وقت یکی از اون اغراض اونجا خودش رو نشون میده. اینم ناو گفته نماند که از این ابن ادریس کمک گرفتیم اونجا تو جنبندی مختار، حالا بعدا انشالله بس. اینم حداثت چهارم. دو سه تا حداثت هم معاصرین دارن دیگه، اینا رو حالا حاضر شدیم. ابن ادریس رو نگفتم؟ نگاه میکنم میام، فکر کنم ننوشتم اینجا، نگاه میکنم میام به تو، اینجا تو یاد داشتم نیست، پیدا میکنم میگم به تو، فکر کنم هم سرایه، ولی حالا دقیقش و صفحش اینا رو میگم. آره نقل قولای جمعه معمولا همه رو نقل میکنم دیگه. آره حالا یه حدوثت های معاصرین رو هم یه اشاره بکنیم، نگاه بکنید، یه حدوثت رو تأمین کننده مصالح در نظر گرفتن دیگه. آره تأمین کننده مصالح، این رو به نوعی به نظرم امام تو درس‌هاشون داشتن، شاگردان امام متأثر از ایشونن، ولی به خصوص شما دراسات مرحوم منتظری رو مراجعه کنید با حماسه حسینی شهید مطهری، دراسات فی ولایت الفقیه های منتظری دید، دراسات فی ولایت الفقیه جلد دوم صفحه 214، صفحه 214 دراسات جلد دوم. شهید مطهری هم تو حماسه حسینی اون یاد داشتایی که بعداً ملحق کردن به حماسه حسینی دیگه، جلد دوم صفحه 53 اگه اشتباه نکنم باشه، دراسات جلد دو صفحه 214، حماسه حسینی جلد دو صفحه 53. اینا با حد وسط تأمین مصالح جامعه، لزوم عقلی هم عرف نهی از منکر رو میخوان استفاده کنم. این هم به عنوان حدث پنجمی ملاحظه کنید ببینیم این چطور میشه. مثلا دارم
مدرسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.